یکی این که تا حرف راست میتوان گفت دروغ نگویم، دوم تا میتوانم مال حلال به دست بیاورم حرام نخورم، سوم تا زمانی که خودم عیب‌های زیادی دارم به دنبال عیب دیگران نباشم، و چهارم تا زمانی که خداوند متعال و بلند مرتبه روزی رسانه است دست نیاز به سوی مردم دراز نکنم، و بالاخره پنجم این است که میدانم تا وقتی وارد بهشت نشوم از مکر نفس و شیطان در امان نیستم. دانشمند گفت: تو صاحب همه دانشها هستی و با دانستن این پنج ویژگی از همه کتابهای علم و حکمت بی‌نیاز هستی، و بدان با همین شیوهی که در پیش گرفته ای سعادتمند خواهی شد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. هم اکنون برنامه مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. طی چند برنامه گذشته از ابوطالب کلیم کاشانی، شاعر ایرانی پرآوازه عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود سخن گفتیم و به مهاجرت این شاعر به هندوستان به طور گذرا اشاره کردیم. با توجه به اینکه تعداد فرهیختگان و اندیشمندان مهاجر به هندوستان در برخی از دوره‌های تاریخی بسیار بوده است و ما در برنامه‌های آینده به معرفی آنها خواهیم پرداخت، بران شدیم تا در این زمینه با شما سخن بگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، مهاجرت نه تنها جا به جایی جغرافیایی و یک حرکت جمعی است، بلکه متضمن گونه تحرک اجتماعی و فرهنگی نیز هست. تفاوت شرایط در محیط‌های مختلف موجب می‌شود که افراد برای زندگی بهتر و یا فرار از شرایط نامساعد مهاجرت می‌کنند. شبه قاره هند از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سرزمین مهاجرپذیری است. این سرزمین از سویی به دلیل فراوانی نعمت‌های طبیعی و ثروت فراوانش مورد طمع مهاجران بوده و از سوی دیگر به دلیل تنوع فرهنگی و قومی همواره محل برخورد افکار و روابط گوناگون اجتماعی بوده است. از نظر سیاسی در طول هزار سال نهاد حکومتی هند بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته است. سلاطین دهلی و دکن گاهی ترک، گاهی افغان و زمانی نبیلگان تیمور و مغول بوده اند و اغلب دستگاه حکومتی آنان به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره شده است. محمد قاسم هندوشاه درباره مراسم نوروز در دربار غیاث‌الدین در نیمه دوم قرن 13 میلادی چنین نوشته است: در روز سواری 500 سرباز سیستانی، غوری، سمرقندی، کرد، لور و عرب شمشیرهای برهنه به دوش نهاده و به وضع مهیب پیاده به های و هوی در رکاب او می رفتند و مجلس جشن را نیز به تکلف آراستی و ایام نوروز را به طرز پادشاهان عجم به سر بردی. گرامی، در بین گروه‌های مختلفی که به هند مهاجرت کرده اند، ایرانیان به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور از موقعیت خاصی برخوردار بودند. گروه اول ایرانیان مهاجر زرتشتیان بودند که در سده 8 میلادی پس از انقراض حکومت ساسانیان از ایران راهی هند شدند و نبیرگان این مهاجران هنوز هم به آیین نیاکان خود در هند زندگی می کنند و به پارسیان شهرت دارند. به گفته شهریار نقوی، این مهاجران که تعداد قابل توجهی بودند در هند مستر خدمات شایانی به جوامع بشری و علم و دانش گشتند. پس از تسخیر هند به وسیله محمد ابن قاسم ثقفی در سالهای آغازین سده 8 میلادی، گروه‌های بیشتری از مسلمانان به این سرزمین مهاجرت کردند. یکی دیگر از مهاجرت‌های دست جمعی ایرانیان به هند به دنبال فتوحات سبکتگین و محمود غزنوی در اواخر سده 4 هجری قمری برابر با 10 میلادی و اوایل سده 5 هجری قمری برابر با 11 میلادی بوده است. امیران و سربازان غزنوی برای حفظ و اداره مناطق فتح شده در سرزمین هند به ویژه شهرهای لاهور، ملتان و سند ماندگار شدند و لاهور را به عنوان پایتخت خیش برگزیدند و سربازان بسیار در آنجا گرد آوردند. با یورش ویرانگر قوم مغول به سرزمین ایران در سده 7 هجری قمری برابر با 13 میلادی، خراسان بزرگ که صده‌های متوالی محل رشد و اشاعه زبان و ادبیات فارسی بود، یکسره ویران شد. جمعی از اهل قلم و هنر به خاک و خون غلتیدند و بسیاری از آنها مجبور به ترک وطن شدند و به کشورهای همسایه و گاه کشورهای دورتر کوچ کردند. هزاران دانشمند، نویسنده، هنرمند و صنعتگر فارسی زبان به هند کوچیدند و این روند تا یک سده ادامه یافت. عزیزان همراه، گاهی شرایط پرآشوب زمانه و زمانی هم سیاست‌های ناسنجیده پادشاهان عامل مؤثر مهاجرت ایرانیان به سرزمین‌های دیگر از جمله هندوستان شده است. در کتاب‌های تاریخ آمده است که پس از به حکومت رسیدن اکبرشاه در سرزمین هند، مرکز شعر و ادب از اصفهان به دهلی منتقل شد. به باور ملک و شعرای بهار در دوره صفویه به دو علت جمع بسیاری از افراد فرهیخته و صاحب کمال و صاحب ذوق مهاجرت را بر ماندن در ایران ترجیح دادند و بیشتر آنان به هند رفتند. یکی به دلیل بعضی رفتار حکام صفوی بود و دیگر برای بهره و انتفاع مادی که در دربار هند بود. بنابراین بسیاری از آنها از شاعر و هنرمند گرفته تا واعظ و نویسنده و هر صاحب هنری به دربار هند روانه شد. زیرا پادشاهان تیموری که بر هند حکومت می کردند، ایران را وطن خود و ایرانیان را همشهری و همزبان خود می دانستند و از هوش و ذوق آنها لذت می بردند. آنها نیز در دربار با خوش زبانی و مداحی درباریان را خوشنود می ساختند. در این زمان شعر و شاعری به زبان فارسی در دهلی بیش از اصفهان که در آن روزگار پایتخت ایران بود رواج داشت. گروه های مختلفی به هند مهاجرت کردند. دسته نخست اهل علم و قلم بودند که به دلیل جو اختناق حاکم بر جامعه و شهرت آزاداندیشی نسبی دربار هند رنج هجرت را به جان می خریدند و راهی دیار غربت می شدند. گروه دوم عرفا و صوفیان شیفته‌ای بودند که عناصر فلسفی و فکری آنها را به دنیای پر راز و رمز هند دعوت می کرد. عده‌ای نیز از این گروه به دلیل گرایش دربارهای سلاطین هند به اسلام برای تبلیغ و انتشار تعالیم اسلام به این دیار مهاجرت کردند. گروه سوم کسانی بودند که برای به دست آوردن جاه و مقام به آن دیار کوچ کردند و برخی از این افراد به مقام‌های بالای دربار و به دنبال آن به ثروت سرشاری دست یافتند. دوستان گرامی، با هجوم قوم مغول به هندوستان، سخنسرایان بسیاری از ایران به هند مهاجرت کردند. بابرشاه با فتح لاهور امپراتوری مغول را در هندوستان پایه‌گذاری کرد. در دربار بابر چند شاعر ایرانی نیز بودند. پس از رفتن همایون از خدمت شاه طهماسب به صفوی به هند، گروهی از شاعران و سران قزلباش به همراه او به هند رفتند. این قزلباشان در هند به کار و مناسب دولتی والا دست یافتند. علاوه بر دهلی، سایر شهرهای هند از جمله لاهور و پنجاب و کشمیر مرکز شکوفایی شعر و شاعری و ادبیات فارسی شد. شاعران بزرگی مانند عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری، ظهوری ترشیزی، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی به آن دیار روی آوردند. در این دوران مهاجرت شاعران ایرانی آنچنان رواج یافت که ساده ترین انگیزه و علت می توانست شاعری را راهی آن سرزمین کند. پس شاعرای فارسیگو از ایران و ماوراءالنهر به هندوستان روی آوردند و پادشاهان تیموری آنان را چنان نواختند که برخی از آنها ملک و شعرای دربار شدند. عزیزان همراه، در بسیاری از کتاب‌های تاریخی عصر سلاطین هند آمده است که بسیاری از پادشاهان مسلمان هند نه تنها هنرپرور و ادب دوست بوده‌اند، بلکه خود نیز در سخنسرایی دستی داشته‌اند. محمد قاسم هندوشاه صاحب کتاب تاریخ فرشته ضمن شرح دوران پادشاهی محمود شاه بهمنی به اینکه وی با علما هم نشینی داشته است و در عهد او شعرای عرب و عجم به دکن آمده اند اشاره کرده است. وی همچنین ماجرای دعوت حافظ برای سفر به هند و تصمیم گیری او و همچنین پشیمان شدنش را در کتاب تاریخ خود به طور مشروح بیان کرده است. دعوت سعدی شاعر بزرگ قرن هفتم ایران توسط پسر قیاس الدین در نیمه دوم سده هفتم هجری قمری هم نشان از گرایش پادشاهان هند به شعر و ادب فارسی دارد. مؤلف تاریخ فرشته در تعریف از شاه ابراهیم حاکم شرق هند آورده است: در عصر وی فضلای ممالک هندوستان و دانشمندان ایران و توران که از آشوب جهان پریشان بودند به دارالامان جنپور آمده و در مهد امن و امان قنودند. تقریبا تمامی این شاعران جذب دربار یا دستگاه شاهان و شاهزادگان و درباریان تیموری و مغولی شدند و از خان نعمت آنها به بهره رسیدند. بسیاری از نویسندگان ایرانی نیز در دوره شاهان مغول از ایران به هند مهاجرت کردند. مورخان، فرهنگ نویسان و تذکره نویسان از این جمله بودند. کوشش هایی که برای نوشتن تذکره های شعرا و فرهنگ های فارسی در پهنه ادبیات و زبان فارسی در شبه قاره هند و پاکستان صورت گرفته گواه این امر است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنویم.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان را
جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ضمن عرض سلام و پیام خدمت شما، گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان آغاز می‌کنیم. امید است تا پایان برنامه همراه ما باشید و ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهمی تاجیکستان و پیرامون آن طی یک هفته سپری شده. سفر پرباری رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه به جمهوری اسلامی ایران، محکومیت گسترده جنایت تروریستی در شهر کرمان جمهوری اسلامی ایران در جامعه تاجیک، سفر وزیر امور خارجه ترکیه به تاجیکستان، ناپدید شدن محمد سعیدوف معروف به مهدی ارسلان سرکرده گروه مخالف دولت تاجیکستان مفتون به انصار الله در افغانستان، و از سوی قصد به جان سلین سیولیزاده یک تن از مقامات برندپایی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های این صدا پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری هست. در ادامه گفتار این ساعت از شما دعوت می‌کنیم شنونده بخش تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت باشید. در رابطه های بین یک دیگری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و همدین و هم فرهنگ و هم آیین و هم زبان باز یک ورق زرین نوشته شد. سخن از سفر پربار و دو روزه رستم امومعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه به جمهوری اسلامی ایران می رود که طی روزهای 8 و 9 ینور صورت گرفت. ضمن این سفر رئیس مجلس ملی تاجیکستان با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و نیز دیگر مقامات مربوطه حکومت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. رستم امومعلی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان ضمن دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله چنین گفت:
خریداری محصولاتی که این روز بمانیدن بسیار کشورها از دامنات‌های اروپا و دیگر دامنات‌های پیشرفت خریداری میکردن وارد کشور خود میکردن. اکنون ما میبینیم که در دولت بمان دوست و برادر هم فرهنگ هم تمدن این نمود محصولاتهایی که به مردم کشورها و برای دولت‌ها لازم است و در دولتی با ما دوست استثار میشه. اما خیلی دستاوردی بزرگه و سایپرهای ما با یک دیگر با آخری دارن در حجمی 100 میلیون دلار سازش نامه ها به امضا میرسونیم که همکاری های سایپرهای ما با سایپرهای شما خیلی خوبتر به هم باوری کامل دارم که در سالهای آینده نیز این شماره سازشنامه این تجارت بین دو کشورها از 100 میلیون از 200 میلیون هم زیاد میشود. بار دیگر بر این دستاوردهایی که شما به دست آوردید مبارکباد میگویم، سلامت و سرفراز و خسته نباشد و بازم از این برباری های زیادی در سالهای فناوری به شما آرزومند.
در جریان این دیدارها همچنین مسائل همکاری های دو جانبه تاجیکستان ایران و نیز مسائل منطقه‌ای و بین المللی از جمله اوضاع افغانستان و فلسطین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هم رستم امومعلی و هم میزبانان بلندپایه او در ارتباط با مسئله افغانستان این نکته را عنوان نمودند که مشکل افغانستان تنها از طریق تأسیس حکومت فراگیر میتواند قابل حل باشد و در مورد تحولات فلسطین نیز رستم امومعلی به شدت کشتار مردم بیگناه در غزه را محکوم کرد. همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که همونطور که صهیونیست‌ها در غزه آدم کشی و کودک کشی میکنند، گروه تروریستی داعش نیز دست به همین گونه عملها میزند. در زمینه سفر رئیس مجلس ملی تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران اینک بخش‌های از گزارشی را می‌شنوید که در تلویزیون دولتی تاجیکستان تهیه شده است.
8 ینور در شهر تهران در دایره سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف ملاقات نمودند. رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی را با جمهوری اسلامی ایران صمیمانه خیرمقدم گفت. محترم رستم امام‌علی با رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران برای دعوت جهت انجام دادن سفری رسمی و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس و مینداری نمودند. در جریان ملاقات و مذاکرات هیئت ها مسئله های مهم و افضلیتناک روابط و همکاری تاجیکستان و ایران مورد بررسی قرار گرفت. با قناعتمندی تاکید گردید که مکالمه سیاسی سطح عالی تاجیکستان و ایران در تحکیم پیگیرانه مناسبت ها و گسترش همکاری گوناگون جنبه نقش سازنده دارد. همگرایی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در دایره 200 سند همکاری جریان دارد. در جریان مذاکرات جانب ها اطراف مسئله های مبرم بین المللی و منطقوی از جمله وضع افغانستان، فلسطین و دیگر موضوع های روزنامه جهانی مبادله افکار نمودند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی ملاقات نمودند. در آغاز صحبت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی پیامی گرم و صمیمانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان را با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی رسانیدند. در ملاقات مجموعی وسیع مسئله های مهم و افضلیتناک همکاری تاجیکستان و ایران از جمله در سمت رابطه های بین پارلمانی بررسی گردید. با قناعتمندی اظهار شد که امروزها رابطه های دو جانبه تاجیکستان و ایران در ساحه های مورد توجه طرفین با مرام رشد می‌یابند که در پیشبرد ثمرناک این روند ملاقات و مذاکرات دو جانبه نقش مؤثر دارند. زیمی صحبت دایر به مسائل همکاری دو دولت در عرصه بین المللی و منطقوی از جمله در اطراف وضع افغانستان و فلسطین مبادله افکار دایر شد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان شنونده، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. با ما سفر رستم امام‌علی به جمهوری اسلامی ایران در حال برگزار شد که طی چند سال اخیر رابطه های دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح قرار گرفته است. اما گرمی رابطه ها میان دو کشور دوست و برادر و مذاق برخی از طرف های بدخواه دو ملت و دو کشور خوش نیامده است. در همین رابطه است که طی سالهای اخیر در چند توطئه و حمله های تروریستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برخی از شهروندان تاجیکستانی گرویده به گروه تروریستی داعش شرکت داشتند. هفته گذشته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که در حمله تروریستی روز 4 ژانویه شهر کرمان یک تن از شهروندان تاجیکستان نیز با عنوان مرگ طلب یا انتحاری حضور داشته است. در پی این حادثه سفارت تاجیکستان در تهران از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست که هویت این شهروند تاجیکستان را آشکار کنند. اما حمله تروریستی در کرمان با واکنش‌ها و محکومیت‌های گسترده در جامعه تاجیک روبرو شد. از مقامات عالی‌رتبه سیاسی به ویژه شخص امام علی رحمان رئیس جمهور، رستم امام علی رئیس مجلس ملی و دیگر مقامات بلندپایه حکومتی گرفته تا مردم عادی و اهل علم و ادب مراتب همدردی و تسلیت خود را به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. در زمینه این گونه همدردی و همکاری ها و همیاری های میان دو کشور و ملت است که محمود سالاری معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید رابطه ها و دوستی مردمان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه گسسته نخواهد شد. و در این راستا گفت:
دوستان، ایران و تاجیکستان دوستان قدیمی اند، دوستان عصر سختی اند، دوستان تاریخی که در اون سختی بود، حمله بود، نیرنگ بود. این دوستی ها مال امروز و دیروز نیست که به راحتی این پیوندها گسسته بشه. دنیا ما و شما را از هم جدا میخواد، برادران و خواهران را از هم جدا میخواد، چون سیاستشون تفرقه بیانداز و حکومت کنه. ما و شما دوستان دیرینیم. اصطلاح معروفی که میگن گوشت و ناخونیم، از هم جدا نمیشیم.
شنوندگان عزیز ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنونده همکارانم برنامه پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب، و بزرگترین کاری که با جهاد تبیین انجام گرفت کاری بود که امام بزرگوار ما انجام داد. با جهاد تبیین امام راحل کاری کرد که با هیچ وسیله سخت افزاری و نرم افزاری دیگران نه می توانستن بکنن، نه امیدش رو داشتن که بکنن. امام با زبان و منطق جهاد تبیین اینه. از روز اول نهضت شروع کرد به حرف زدن تا روزی که آمد اونجا تو بهشت زهرا گفت من تو دهن این دولت میزنم، تو دهن این دولت تعیین
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
تا روزی که آمد بود تو بهشت زهرا گفت من تو دهن این دولت میزنم، و دولت تعیین میکنه. همه با جهاد تبیین، چگارگرد با جهاد تبیین، حکومت دیرپای فاسد ننگین دیکتاتوری و مستبدانه سلطنتی ارسی را ازاله کرد و حکومت مردم سالاری اسلامی و دینی را سرکار آورد. جهاد تبیین اینه، مثلش اهمیتش اینه. خب این درس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در طول زمان ادامه پیدا کرد، رسید به امام بزرگوار.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه خانه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه، می تونه بالای ساختمون بلند باشه، می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه، می تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، می تونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. برای اینکه ببینید چقدر خودتان را میشناسید، پیشنهاد میشود به برخی عباراتی که در ادامه مطرح میشود پاسخ دهید، چرا که در حوزه خودشناسی مفید هستند. احساسی که نسبت به والدین و کودک خود دارید، دلایلی که باعث میشوند عصبانی میشوید، راهکارهایی که برای تصمیم گیری از آنها استفاده میکنید، چی موقعی رابطه داشتن با شما دشوار و چی زمانه آسان است، روش مشخصی که از طریق آن به استرس پاسخ می دهید، چی گونه از پس انتقاد برمی آید، انجام چی کار برای شما بهترین است؟ چه خصوصیات در دیگران شما را جذب میکند؟ چه چیزهای شما را هیجان زده میکنند؟ چگونه میتوانین از زمانتان استفاده معنادار کنید؟ مواردی که به آنها اشاره شد فقط چند سوال اساسی بود که همه ما باید آنها را در مورد خودمان متوجه شویم. برای اغلب ما پاسخ دادن به این سوالات به زمان طولانی، تفکر بلند مدت و قرار گرفتن در معرض شرایط و روابط مختلف احتیاج است. به طور کلی خودشناسی دشوار است، زیرا بیشتر کارهایی که انجام می دهیم ناخودآگاه هستند. همانطور که در ابتدای برنامه گفتم، ما در فراموش کردن خودمان سختگیر هستیم. اینکه مغز در هر لحظه از احساسات و رفتارهای ما هوشیارتر باشد، زحمتی بیشتری را می طلبد. به عبارت دیگر، بودن در حالت ناخودآگاه بسیار آسان تر است و این همون کار است که همه ما در نیمه از زندگی خود انجام می دهیم. همچنین ما با انگیزه های اصلی خود هدایت می شویم. خواسته های اولیه که داریم به ما القا می کنند که راحت باشیم و احساس لذت کنیم. مسائلی که برای خودشناسی نیز بسیار مهم است، توجه به این نکته است که ما از دیدن هر چی در ارتباط با خود که به طور مبهم ناپسند است اجتناب می کنیم. در واقع ترجیح می دهیم که اصلاً با آن موضوع مواجه نشویم. آرزوها و احساسات در ناخودآگاه ما وجود دارند که دیدگاه را که درباره خودمان داریم به چالش می کشند. برای مثال، اگر خیلی دقیق بنگریم ممکن است متوجه شویم که در مشاغل یا روابط هستیم که برای ما نامناسبند. ما اصولاً در برابر فهمیدن بیش از حد درباره خودمان مقاومت میکنیم، زیرا این درک صلح کوتاه مدت را که به آنها معتاد شده ایم در هم میشکند. دلیل دیگری که خودشناسی را دشوار میکند این است که اغلب ما برای درون کاوی ارزش قائل نیستیم. افراد بیش از خودشناسی و درون بینی به موقعیت و پیشرفت علاقمند هستند. در حقیقت موقعیت مستلزم درون گری است، اما اغلب افراد بدون درون گری از راه‌های دیگر موفقیت را کسب می‌کنند. این گونه است که در نهایت افراد با وجود موقعیت‌هایشان احساس پوچی می‌کنند. وقتی همیشه دلمان می‌خواهد پیشرفت کنیم، تهی شدن هرگز تحمل پذیر نیست. همچنین ما با افکار ما شناخته می‌شویم، اما مسلماً همه اعمال ما حاصل افکار ما نیستند. دقیق‌تر اینکه ما مجموعه ذهن، بدن و احساسات خود هستیم. اگر معتقد باشیم که فقط حاصل افکارمان هستیم، نمیتوانیم به خودشناسی برسیم. زیرا در این صورت فقط از روش بسیار محدود برای شناخت استفاده میکنیم. تا زمانی که فقط خود را برای احساس مشاهده کردن افکارمان بشناسیم یا تعریف کنیم، براحتی به دیدگاه عمیق‌تر نخواهیم رسید و به مشکل برمیخوریم. همچنین وقت بیش از حد با افکارمون شناسایی میشویم، ارتباط مؤثر با دیگران دشوارتر میشود، زیرا نمیتوانیم مدت طولانی از دیدگاه خود فاصله بگیریم تا دیدگاه آنها را ببینیم. دلیل دیگر دشوار بودنی خودشناسی این است که ما در شناخت احساسات خود وسواس داریم. ما علاوه بر توجهی بیش از حد به افکارمان در مطالعه و شناخت احساسات خود نیز بسیار وسواس داریم. این در صورت است که ما آنها را انکار نمی کنیم. اما احساسات ما بیش از آن چی فکر می کنیم نیستند. افکار و احساسات سرنخ‌های را از طبیعت اساسی ما ارائه می دهند. اما تصویر کامل را در اختیارمان نمی گذارند. فکر کنید جهان با افرادی که بر اساس احساساتشان عمل می کند کاملا مثل یک کابوس خواهد بود. همانطور که دنیایی که فقط بر اساس تفکر منطقی ساخته شده است کابوس است. همانطوره که در برنامه های گذشته گفتیم تعیین اهداف، شناخت استعدادها، بررسی علایق، آگاهی از تیپ شخصیتی، آگاهی از ارزشها، اعتقاد به منحصر فرد بودن از مراحل کلیدی خودشناسی محسوب می شود و عدم خودشناسی آسیب های جدی به ما وارد می کند. از جمله این که دچار احساس ناامنی و استراب شده و براحتی تحت تاثیر شرایط قرار می گیریم. در ترک عادات ناخواسته مشکل خواهیم داشت. رابطه همراه با دلواپسی و چالش بمورید خواهیم داشت. کارهای نامناسب را برمی گزینیم یا جاه طلبی های غلط را دنبال می کنیم. و در صورت رسیدن به خودشناسی دارای حس خوشحالی، تعرض درونی کمتر، تصمیم گیری بهتر، کنترل خیشتن، مقاومت در برابر فشار اجتماعی، بردباری و درک دیگران و نشاط و لذت هستیم. برای بسیاری از ما اوقات را که به خود فکر میکنیم و سعی در شناخت بیشتر خودمان داریم، اتفاق افتاده است. شناخته که بعد از آوردن صحیح آن مبدای اتفاقات مثبت زیاد خواهد بود. تکامل و توصیه ما از این نقطه سرچشمه می گیرد. منظور از شناخت خود آگاهی از باورها، ارزشها و نگرشهای خود است. در ادامه ما سعی داریم که مدل برای هدفمندتر کردن تلاشها در این زمینه معرفی کنیم. مدلی که کمک میکند با تفکری بیشتر به خود و کمک گرفتن از دیگران به سطح بالاتر از خود آگاهی دست پیدا کنیم. خودمان را بهتر بشناسیم، گامی اصلی و مهمتره که می توانیم برداریم این است که خودشناسی را جدی بگیریم. اگر آن را با ارزش ببینیم انجامش می دهیم. می توانیم کتاب های مرتبط با برنامه توصیه فردی را مطالعه کنیم و تلاش کنیم تا حتی حقایق را در ارتباط با خودمان متوجه شویم که آنها را دوست نداریم. بنابراین وقت خود را بروی درونگری خواهیم گذاشت و ممکن است انتخاب کنیم که ائتلاف وقت را به حد اقل برسانیم. رسیدن به خودشناسی در زمان واقعی، یعنی در زمان درست و به موقع، باعث می شود که کلید برخی از خودفریبی ها به نسبت شایعه را به دست آورید. اگر مسئولیت پذیر باشیم، به سبب ناراحتی ها و ناکامی هایمان دیگران را سرزنش نمی کنیم و در عوض سعی می کنیم بفهمیم که چی چیزی در ذهنمان ناراحتمان کرده است. همچنین متوجه قدرت خودمان در نحوه دیدنی چیزها می شویم. در نتیجه اگر ناراضی باشیم تغییرات را ایجاد می کنیم. اگر پذیرش داشته باشیم بجای تسلیم شدن در مقابل عوامل عدم تمرکز و اهمالی کاری تلاش می کنیم. هرچی پیش آید را درک می کنیم و می پذیریم. زمانی که به خودشناسی برسیم می توانیم تغییرات مثبت را در زندگی ایجاد کنیم، زیرا از نحوه عقب نگه داشتن خودمان آگاه می شویم. مسئولیت احساسات خود را بر عهده می گیریم. در نتیجه روابط راحت تر خواهیم داشت. با خودشناسی دیگر به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش چی مشکل وجود دارد نیستیم و تحقیق و تفکر در رفتار خودمان را شروع می کنیم. سپس اگر به نظر برسد که مشکل از دیگران باشد برای رفع آن اقدام می کنیم. احتمالاً در کار کمتر فرسوده می شویم. اگرچه ممکن است شغلی به نقصی نداشته باشیم، با داشتن خودشناسی خود حداقل به دنبال کارهایی رفتیم که می توانیم به راحتی آنها را انجام دهیم. محبس خودشناسی در این قسمت از برنامه خانه سبز به پایان میرسد. امیدوارم توانسته باشیم تا در مسیر رسیدن به خودشناسی و درک عادتهای نادرست و جایگزین کردن عادتها با عادتهای خوب کمکی هرچند اندک به شما کرده باشیم. از همراهیتان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. خوب همراهانی همیشگی، ما در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانی اما میمیرم من، تو جاودانی اما میمیرم من. مگر طلوع تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوسرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی، تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه ی تولدم را دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و باجون می کشیدم چقدر هراس کردم، برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خوشگیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. شمار از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من، تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانه ای اما میمیرم من، تو جاودانه